بریم هزار ادب رو نشنویم. نوشتون باد.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 560. این برنامه محمد ابن عبدالکریم شهرستانی که بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 560 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع محمد ابن عبدالکریم شهرستانی که بود تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از مورخان و مفسران مشهور قرن‌های پنجم و ششم هجری قمری در ایران محمد ابن عبدالکریم شهرستانی است. کتاب معروف او ملل و نهل نام دارد. محمد ابن عبدالکریم در قریه‌ای به نام شهرستانه از توابع قای خود به نیشابور رفت. در مدرسه نظامیه آنجا فقه، کلام، تفسیر و حدیث آموخت. استادان شهرستانی احمد خافی، ابو نصر قریشی، ابوالقاسم انصاری و علی ابن احمد مدینی بودند. اینان به او درسای آموختند که هر کسی را توان جذب آنها نبود. اما ادیب مورد بحث ما با نبوغ خاص خود آموزش‌های لازم را به طرز معجزه‌آسا فرا گرفت و خود به یکی از نوابغ دوران تبدیل شد. شهرستانی بعد از آن که آموزش‌های لازم را دید و از نظر فکری غنی شد به خوارزم و مکه رفت. وقتی احساس کرد توانایی تدریس آنچه را که آموخته دارد به بغداد رفت و در مراکز مهم علمی و ادبی آنجا معلمی کرد. شهرستانی هنگام تدریس آنچه که آموخته بود دست به تألیف آثار ارزشمندی هم زد. مهمترینش کتاب الملل و النهل است. اثر مهم دیگری که شهرستانی تألیف کرد مسار الفلاسفه نام داشت. دیگر اثر ارزشمند او نهایت الاقدام فی علم الکلام بود. این آثار به زبان عربی نوشته شدند، اما ترجمه های گوناگونی از آنها به زبان فارسی موجود است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر آذرشب عرضم به حضورتون مسئله ای که مهم هست در این تفسیر و مورد ادایت استادان هم قرار گرفته بود، مسئله عرضم به حضورتون باطنی بودن یا اسماعیلی بودن شهرستانی. من اجازه بفرمایید مطلبی عرض میکنم. یکی از علل این گرایش به این که ایشون رو به عنوان اسماعیلی بدونن یا باطنی بدونن این است که مفاتیح الاسرار نوشته، انگار که کلمه اسرار مخالف ظاهره. ما باید به ظاهر قرآن و به ظاهر آیات عمل کنیم و باطنی ها میرن به اسرار، چون این نیست. اسرار یعنی معانی ماوراء لفظ ظاهر، مثل اسرار البلاغه جرجانی. اسرار البلاغه یعنی بابا بلاغت این نیست که تشبیه و کنایه و استعاره و فلان هست، بلاغت ماورای این هست، یک چیزیست ماورای این کنایه و استعاره و تشبیهات و الاخری. این هم رفته دنبال این مطلب که ماورای این الفاظ قرآن چیست و واقعا اندیشیده و فکر کرده. حالا استاد نیازی که این چیزی فرمودن که آیا اون افکاری که تو ذهنش هست تونسته خوب بیان کنه تو این، چون گاهی بعضی از زمینان هم مطلبی من از آقای آیت الله ناصر مکارم شیرازی نقل می‌کنم، می‌فرمایند که یه روز ما در سرت بودم که ترجمه کنیم تفسیر المیزان، ما گیر می‌کردیم به بعضی از عبارات، می‌رفتیم خدمت علامه طباطبایی سوال می‌کردیم که آقا این عبارت چیست؟ می‌فرمایند که می‌خوندن عبارت یک بار، دو بار، سه بار، اینکه منم نمی‌دونم اون موقعی که من نوشتم چه فکر می‌کردم. این حسنی پیش میاد دیگه. به هر حال مسئله اسرار این نیست که به معنای باطنی بودن. ضمناً بد نیست به شما عرض کنم که ما در آثار خودمون، در آثار حدیثی خودمون بین اهل تسنن و تشیع داریم که علی ابن ابی طالب علیه السلام موضع سری، این موضع سری جایگاه اسرار من در احادیث اهل تسنن و تشیع وجود داره. بنابراین اسرار هست و اسرار نزد علی به اتفاق اهل تسنن و تشیع هست. ضمن کلیه اسرار بد نیست به اشاره کنم به این مطلب در ملل و نحل هم آمده. وقتی که از امام صادق صحبت میکنه میفرمایند و کان یفیض علی موالیه اسرار الدین.
هزاره ادب پارسی.
یکی از آثاری که شهرستانی به زبان فارسی نوشت مجلس مکتوب خوارزم است. این کتاب را محققان تنها اثر فارسی شهرستانی می‌دانند. شهرستانی آنقدر در ادبیات و تاریخ ایران اهمیت دارد که مواضع و دیدگاه‌هایش همیشه در بین دانشگاهیان مورد بحث بوده. فارغ از بحث‌های گوناگونی که در مورد عقاید او مطرح شده، می‌توان از آثارش بسیار چیزها آموخت. اطلاعات گسترده و عمیقی که در آثار او وجود دارد، همیشه از منابعی بودند که تاریخ نگاران و مفسران بعدی از آنها استفاده‌های لازم را بردند. برخی از محققان در کاوش‌های خود و دقت در آثار شهرستانی بر شیعه بودن او تأکید کردند. برخی دیگر این نظر را رد و او را از فرقه‌های دیگر دانستند. دلیل آنها بر این امر بحث درباره خداست. شهرستانی وقتی به بحث درباره خدا و به ویژه کلام خدا می‌رسد، با فروتنی خاصی سخن می‌گوید و مخالفان این امر را از گمراهان می‌داند. Thank you. شهرستانی در مورد قرآن هم بحث‌های جالبی را در آثار خود مطرح کرده است. او قرآن را بر اساس دیدگاه پیشینیان کلام خدا و فرود آمده بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می داند. معتقد است کلام خدا همین آیاتی است که در قرآن می خوانیم و قرائت می کنیم. شهرستانی شکر نعمت و وفای به عهد را دو اصل مهم و اساسی دین می دانست. معتقد بود امامت سزاوارترین عهدها برای مردم است و نفع آنها را در بر دارد. به باور او مسئله امامت همانند توحید، نبوت و معاد از فطریات است و منکر آنها منکر فطرت خواهد بود. شهرستانی در مسئله امامت و وصایت تأکیدهای جدی در آثار خود دارد. او با اشاره به یک روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره مقام و منزلت حضرت علی علیه السلام، آن حضرت را به جا آورنده وظیفه‌ای که پیامبر بر عهده داشت می‌خواند. در هر حال محققان با توجه به جامع الاطراف بودن افکار محمد ابن عبدالکریم شهرستانی، او را یک مورخ متعهد، دانشمند اصولی، جهانگرد کنجکاو، مفسر و ادیبی معتدل معرفی کردند. با این حال این طور که میگویند خواجه نصیرالدین طوسی با او مخالف بود و افکار و اندیشه‌هایش را رد می‌کرد. حتی کتابی هم در رد یکی از آثار او نوشت. شهرستانی همانطور که گفتیم کتابی دارد به نام مسار الفلاسفه. خواجه نصیر در رد این اثر کتابی نوشت با عنوان مسار المساره. میگویند خیلی هم تند و پرخاشگرانه است. در هر حال شهرستانی با همه فراز و فرودهایی که در زندگیش وجود داشت در سال 548 هجری قمری درگذشت. آرامگاه او در مکانی به نام دهستانه است و به آرامگاه علامه شهرستانی شهرت دارد. این مکان در شهر درگز از جمله آثار تاریخی و گردشگری به شمار می رود. از جزئیات زندگی علامه شهرستانی اطلاعات قابل توجهی در دست نیست، اما با توجه به اهمیت آثار او آرامگاهش به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 560 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع محمد ابن عبدالکریم شهرستانی که بود تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
زموج چشم مستت چون دل سر گشت برگیرن که من خود غرق خواهم شد در این دریای مدهوشی در این دریای مدهوشی
سپاسگزارم که تا دارید ما رو همراهی میفرمین، انشالله که برنامه‌ای رو که دارید میشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. ختم کلام بنده، انشالله دختران آفتاب رو بشنوید.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 38. حاکم باید رفت و آمد، نشست و برخاست، مراوده و ارتباط زیادی داشته باشه که تحمل اون با لطافت جنس زن منافات داره. یا در مورد منصب قضاوت که بین فقهای اسلامی مشهوره که زن نمیتونه قاضی بشه، شاید به این علت که نعمت عواطف و احساسات در وجود زنها قوی تره. همین مسئله ممکنه مانع قضاوت صحیح و اجرای عدالت بشه. اما راحله به این مقایسه معترض بود. میدونید که ما زنهای زیادی رو چه در اطراف خودمون و چه در جوامع غرب و شرق میبینیم که چنین خصوصیاتی رو ندارن. مثلا همون رقت قلبی که شما میگی در وجود خیلی از زنها نیست. نمونش هم انبوه زنایی که تو دستگاه پلیسی دنیا استخدام شدن و در این زمینه از همکارهای مردشون هم جلوتر رفتن، یا زنهای دیگه که تحملشون در رنج و مشقت خیلی بیشتر از مرد هاست. توجه کنید که گفتیم یه نظام خوب حقوقی نظامیه که توجهش به کل دستگاه باشه، نه موارد جزئی. توی یه همچین نظامی موقع وضع قانون به عموم توجه میکنن، نه استثناها. ما در اطرافمون پیرمردهایی رو میبینیم که با اینکه سنشون بیشتر از 70 ساله خیلی سرحال و قدرتمندند، اما قانون سن نامزد شدن ریاست جمهوری و نمایندگی رو زیر 70 سال تعیین کرده، چون قانون در نظر میگیره که اکثر افراد در این سن توانایی انجام چنین وظیفه‌ای رو ندارند و اگه بخواد به اون تعداد محدود استثنا نگاه کنه، ممکنه 95 موردش خطا بشه و 5 مورد درست انتخاب بشن. ظاهراً کسی اعتراض نداشت چون کسی حرفی نزد. فاطمه برای اینکه جای هیچ تردیدی باقی نماند گفت: اصلاً بذارید یه طور دیگه بگم. اون چیزی که مال خود فرد مایه یه فضیلت و برتریه، یا اون چیزی که به امانت بهش سپردن. مثلا یه کارمند بانک که از صبح تا عصر میلیون ها تومن پول از زیر دستش رد و بدل میشه، میتونه خودش رو ثروتمند به حساب بیاره؟ مسلما نه. چرا؟ چون پول ها مال اون نیست. پس چیزی موجب فضیلت و برتریه که متعلق به خود فرد باشه، مثل کمالات روحی و مقام‌های معنوی، نه مناسب اجتماعی. در مورد زنها اجتهاد که یک کمال و مقام علمیه از زنها دریغ نشده، ولی خداوند وظیفه حکومت و مرجعیت رو که منصبی دنیویه به عهده زن نذاشته. فکر کنم قبلا هم در بحث قوام بودن مردها بر زنها در همین مورد صحبت کردیم. من پرسیدم: پس چی شده که این سوال انقدر در جامعه و به خصوص در میون زنها شایع شده؟ به قول یکی از بچه‌ها، انگار هر جا که میری صحبت سر همین حقوقه. به نظر من ریشه چنین سوال‌هایی اینه که به معیارهای دینی توجه نمیشه، چون از نظر نظام ارزش دینی هیچ یک از مناسب و مقامات اجتماعی مایه فضیلت نیست. دینداران هم اهل چون و چرا کردن در اینکه چنین امانتی به فرد دیگه سپرده شده نیستند. ولی وقتی در نظام‌های دنیوی این چنین مناسبی ارزش تلقی شد، طبیعیه که زنها هم خود رو عقب افتاده از قافله حس کنند و حق خودشون رو بخوان، ولی چنین حقیقتی ندارن. هرچند به نظر می رسید که فهیمه هنوز مردد است، اما این سمیه بود که گفت: درسته، نکته خیلی خوبی بود. ما قبول می کنیم که حکومت و قضاوت مناسب دنیوی و شغلن، نه مرتبه و کمال. اما در مورد کمالاتی مثل امامت و پیامبری چرا این از زنها سلب شده؟ مثلا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر و امام نشدند؟ پیامبری و امامت هم نتیجه کمال آدمیه، نه خود کمال. اینها هم وظیفه و شغله، منتها مشاغلی که خداوند به عهده بعضی از بندگان گذارده. در صورتی که فضیلت اصلی داشتن صفات و خصوصیات پیامبران و امامان و اولیاست. ولی ادای رسالت پیامبری هم یه شغله که به علت انواع مزاحمت‌های اجتماعی و محدودیت‌های خانم‌ها خدا اون رو به زنها واگذار نکرده. من از همه میپرسم، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه ضعفی در کمالات داشته به مرتبه امام خمینی در وصف ایشون میگن زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود؟ آیا مرد نبودن حضرت زهرا سلام الله علیها نقصی بود که به پیامبری نرسه، یا اون که باعث محدودیت هایی در اجرای این کار شده؟ یعنی که او پیامبر نیست، اما صفات پیامبران رو داره، چون پیامبر باید با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشه و چون زنها در مورد ارتباطهاشون محدودترن، در انجام وظیفه دچار مشکل میشن. برای اینکه در وظیفه پیامبری دشنام و ناسزا و اهانت‌های جسمی و روحی هست، ریختن خاکروبه به روی سر و سنگ‌اندازی کودکان به او هست. این همه مشکلاتیه که با ظرایف و لطایف جسمانی و روحی زنها متناسب نیست. در خصوص مرجعیت هم تقریبا همینطوره، اونم مشکلات خاص خودش رو داره، به خصوص در مورد ارتباطات اجتماعی. اگرچه بعضی از علما معتقدن که زنم میتونه مرجع تقلید زنها بشه، البته به شرطی که از عوارض جانبی بدور باشه. راحله اخم‌هایش را در هم کشیده بود، ناراضی به نظر می رسید.
می دونی فاطمه، مسئله اینه که ما فرض اثبات نشده ای رو که پادر حواست پیش فرض قبول شده می دونیم و بعد یه ساختمون روی این بنیان بیپایه بنا می کنیم، در صورتی که عزیز من مشکل اصلی همین پایه‌ای که ما داریم روش ساختمان می سازیم.
فاطمه کمی فکر کرد، انگار سعی میکرد از حرفای راهله سر در بیاورد، ولی ظاهراً فایده‌ای نداشت، چون گفت: من که نفهمیدم منظور چیه.
منظورم اینه که تو نسبی از بحث رو به این شکل شروع کردی که زنها ضعیفترن، زنها چین و چی نیستن، در صورتی که اصلا من گیرم روی همین پیشفرضه. کی گفته زنها ضعیفتر از مردهاند؟
فاطمه به علامت اینکه متوجه مشکل شده سرش را تکان داد. آیا شماها واقعاً منکر این هستید که زنها به طور متوسط از لحاظ قوای بدنی، از لحاظ تدابیر اجتماعی، از لحاظ شم اقتصادی و امور خارج از خانواده ضعیف‌تر از مردهاند؟ ببینید بچه‌ها، من نمی‌فهمم که چرا ما می‌خوایم از واقعیت‌ها فرار کنیم یا اونها رو انکار کنیم، در صورتی که اصلاً این واقعیت‌ها به خودی خود هیچ امتیازی نیستن. مگه هر کس زورش بیشتره آدم بهتریه؟ شما به علوم تجربی هم که مراجعه کنید روی ضعف جسمانی زنها صحه گذاشته. در روایتی از معصوم داریم که به مردها سفارش میکنه مراقب دو قشر ضعیف جامعه باشن، کودکان و زنان. یعنی اینکه از قدرت بدنشون در جهت ظلم به اونها استفاده نکنن. مسئله جدیدی به ذهنم خطور کرد. بعد از تمام شدن صحبت‌های فاطمه گفتم: بچه‌ها، من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما به خاطر واژه ضعیف باشه، چون این واژه در فرهنگ عمومی جامعه معنای خوبی نداره و الا هیچ کدوم از ما شک نداریم که زن‌ها از مردها ظریف‌تر و لطیف‌ترن. عاطفه دستش را بلند کرد. آقا یه پیشنه آدم من دارم. همه گی نگاه ها به سمت عاطفه برگشت. آخر عاطفه این دفعه خیلی ساکت بود، مثل اینکه هنوز میدان دستش نیامده بود. بالاخره بچه ها با سکوتشان به عاطفه اجازه دادن که میدان را در دست بگیرد. به نظری من خوب است که از این به بعد به جای جنس ضعیف به زن و بگون جنسی ظریف. کسی چیزی نگفت. ظاهراً هنوز کسی به نتیجه نرسیده بود که عاطفه جدی میگوید یا شوخی. عاطفه که باز هم این سکوت بی‌معنا را دید، خودش سکوت را شکست. خوبه، سکوت علامت رضاست. این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شد. ولی کسی نخندید. بالاخره همیشه هم شانس با عاطفه نیست. فقط فاطمه بود که یک نکته در تایید حرف‌های عاطفه گفت. ببینید بچه ها، در لفظ گیر نکنین. واقعا هم اگه ضعیف بودن زن به معنای تو سر خوردن و ناتوان بودن نباشه، بلکه به معنی ظریف و لطیف باشه، کسی با اون مخالفتی نداره. همونطور که اگه به جای این که به کسی بگیم قویه بگیم قلدره، ممکنه خوشش نیاد. بار منفی واژه ضعیف در فرهنگ ما راه پیدا کرده. منتها بازم تأکید میکنم که این ضعیف به معنای ناتوان و تو سری خور نیست، چون به قول عاطفه سکوت علامت رضاست. به نظر میرسید که بچه ها هم قبول کردن که زنها ظریفتر و لطیفتر یا به معنای دیگر ضعیفتر از مردهایند. اعتراض راحله هم به چیز دیگری بود، با لحنی که به نظر میرسید به چیزی مشکوک یا از چیزی سردرگم است. ببینم فاطمه، مگه تو نگفتی که اسلام با توصیه‌های اخلاقیش به جامعه سفارش کرده که مراقب زنان و کودکان باشن؟ پس چرا به نظر میرسه که اسلام در احکام حقوقیش زیاد طرف زنها رو نداشته؟ مثلا؟ ولی عوض راهله سریا جواب داد. همین که حق ارث مردها رو دو برابر زن ها قرار داده. برای چند لحظه فکر کردم که آهان، پس داره اتفاقی میفته. سریا بالاخره بعد از دو روز میخواهد وارد بحث بشود. فاطمه هم به همین علت از حرف سریا خوشحال شد و با اشتیاق جواب سریا را داد. خیلی خوب شد. فقط قدم به قدم بریم. باشه؟ با اینکه این دو برابر کردن حق ارث برای مردها همیشه صادق نیست.